بخش چهارم، برافراشتن بادبانها.
در سوم اوت سال 1492 میلادی، کریستوف کلمب 41 ساله و ناوگانش که از 3 کشتی تشکیل شده بود از پالوس اسپانیا به راه افتادند. آنها از پالوس به جزایر قناری که متعلق به اسپانیا و نزدیک ساحل غربی آفریقا رفتند تا آذوقه تهیه کنند و در آنجا بشکه های غذا، نوشیدنی و آب را داخل 3 کشتی گذاشتند. مواد غذاییشان شامل بیسکویت فشرده، گوشت نمکسود شده، خشکبار، غلات خشک و پنیر بود. کشتی در 6 سپتامبر به سوی آبهای آزاد به راه افتاد. مردان آن 3 کشتی تا بیش از 1 ماه دیگر چشمشان به خشکی نمی افتاد. کلمب نموداری درست کرده بود که از آن برای مشخص کردن مسیرش استفاده می کرد. به علاوه، مثل سایر دریانوردان همدوره خودش، برای یافتن مسیر به سمت غرب، احتمالاً از قطب نما و ناوبری کور کمک می گرفته است. ناوبری کور یک سیستم دریانوردی است که به دریانورد امکان می دهد با استفاده از جهت، زمان و سرعت موقعیت خود را مشخص و مسیر را تعیین کند.
کلمب در طول سفر یادداشت روزانه دقیقی برای پادشاه و ملکه اسپانیا می نوشت. این یادداشت روزانه در واقع به شکل نامه‌های تاریخدار خطاب به فردیناند و ایزابلا نوشته می‌شد. هرچند یادداشت‌های اصلی بعدها گم شد. بخشی از حکایت این سفر را کشیشی اسپانیایی به نام بارتولومه د لاس کاساس در دهه 1530 میلادی رونویسی کرد. در نتیجه نسخه برداری این کشیش که شامل چکیده مطالب و همینطور مسیرهای دقیقی است که در یادداشت روزانه آمده بوده، امروز مدرک نسبتاً دقیقی از نخستین سفر کلمب در دست داریم. بر اساس نوشته های کلمب، هوا در طول سفر گرم و آرام بوده. باد که می افتاده و کشتی متوقف می شده، خدمه درون اقیانوس می پریده اند تا به سرعت حمام کنند یا برای شام ماهی بگیرند. با وجود هوای مساعد، وقتی طول سفر از چندین روز به چندین هفته می رسید، خدمه به تدریج عصبی و بیتاب می شدند. هیچ کس تا آن زمان این همه وقت به طور مستمر روی آب نمانده بوده. برخی پچ می کردند که باد آنها را فقط در یک مسیر می برد و دیگر به اسپانیا باز نمی کردند. بعضی از خدمه حتی به فکر شورش افتاده بودند. هرقدر نشانه های گفته شده درباره خشکی نادرست‌تر به نظر می رسید، ترسشان افزایش می یافت. خدمه طبقات پایین کشتی دست از کار کشیدند. حرفشان این بود که کلمب می‌خواهد به بهای جان آنها آدم بزرگی بشود. آنها که پرجرأت‌تر بودند گفتند که به جر و بحث خاتمه می‌دهند و اگر کلمب دست از نقشش بر ندارد او را به دریا می‌اندازند و بعد می‌گویند موقعی که کلمب مشغول رصد ستاره‌ها بود ناخواسته در دریا افتاد و هیچ کس هم به دنبال کشف حقیقت نخواهد رفت. بسیاری از افراد همراه کلمب چندان تحصیل کرده نبودند و بسیاری از آنها خرافاتی بودند. آنها حوادث ساده را نشانه‌های اتفاقات بدیوم می‌دانستند. شبی گذر پرتو نوری در آسمان که احتمالاً شهاب بوده، این ترس را در برخی ایجاد کرد که نکند خطری در پیش باشد. برخی دیگر با دیدن جلبک دریایی فکر کردند که مشکلی در پیش است. بسیاری از خدمه نیز شک داشتند که بتوانند باد مساعدی بیابند و به خانه برگردند. آنها در خانه‌های زیر عرشه جمع می‌شدند و درباره کلمب دیوانه و خطری که داشت آنها را به سوی آن می‌برد، قرولاند و آه و ناله می‌کردند. بعضی از آنها نقشه شورش علیه کلمب را کشیدند. زمانی گروهی از افراد سانتا ماریا به سراغ کلمب رفتند و تهدید کردند که اگر مسیر کشتی را عوض نکند و به سمت اسپانیا نرود، شورش خواهند کرد. اما کلمب کوتاه نیامد. به آنها یادآوری کرد که اگر به اسپانیا برگردند، به احتمال زیاد شاه فردیناند و ملکه ایزابلا آنها را خواهند کشت. آنها قانع نشدند، اما حتما به این نتیجه رسیدند که بعد از 30 روز سفر دریایی، سرنوشتشان به دست کلمب و توانایی او برای یافتن خشکی است. بر اساس نوشته‌های لاس کاساس، کلمب تصمیم گرفت برای اینکه از ترس ناشی از دوری از کشور بکاهد، فاصله طی شده را کمتر از میزان واقعیش اعلام کند. کلمب در پایان هر روز از میزان مسافت پیموده شده مقداری کم می‌کرد. مثلا کاساس در یادداشت 9 سپتامبر نوشته است که کلمب آن روز 45 میل پیمود و تصمیم گرفت آن را کمتر از مقدار واقعی اعلام کند تا اگر سفر طولانی شد مردان وحشت زده نشوند و جسارتشان را از دست ندهند.
هنگام عزیمت ناوگان از اسپانیا، پادشاه فردیناند و ملکه ایزابلا وعده دادند که به اولین کسی که خشکی را ببیند پاداش بدهند. این پاداش مقرری سالانه چشمگیر و مادام العمر بود. کلم با یادآوری این جایزه نقدی هنگفت، روحیه مردانش را حفظ و آنها را به جستجوی خشکی تشویق می‌کرد. به علاوه با آنها می‌گفت به فکر ثروت‌هایی باشند که در سرزمین‌های جدید در انتظارشان است. با وجود تلاش‌های مجدانه کلمب برای حفظ روحیه خدمش، در گزارشش آمده که در 10 اکتبر مردانش صبر و طاقتشان را از دست دادند و از مسافت سفر شکایت کردند. با این حال روز بعد از یافتن چند شاخه شناور روی آب مسرور شدند. هرچند پرنده‌ها، خرچنگ‌ها و گیاهان دریایی را دیده بودند، دیدن شاخه درخت آنها را مطمئن کرد که در نزدیکی خشکی هستند. شب 11 اکتبر نشانه‌های خشکی آشکارتر شد. کلم در دماغه و سکوی دیدبانی هر سه کشتی دیدبان داشت. لزومی نداشت که خودش کسی را به این کار بگمارد. بیشتر افراد با هم رقابت می‌کردند که همان فرد خوش‌شانسی باشند که پیش از دیگران خشکی را می‌بیند و مقرری سلطنتی را از آن خود می‌کند. آن شب بیشتر خدمه در هر سه کشتی بالای عرشه ایستاده بودند. به غرب نگاه می‌کردند و هیجان زده به دنبال نشانی از خشکی می‌گشتند. سرانجام ماه برآمد و مقداری نور بر آب انداخت. 2 ساعت بعد از نیمه شب 12 اکتبر سال 1492 میلادی، خوان رودریگز برمخو، یکی از خدمه اهل تریانای اسپانیا، از روی دماغه پینتا خشکی را دید. کشتی پینتا با شلیک گلوله توپ به دیگر کشتی ها علامت داد و طولی نکشید که تمامی دریا نورد ها توانستند دور نمای تار خشکی را در دور دست ببینند. با اینکه هنوز کیلومترها از ساحل دور بودند، کلمب سرعت پیشروی را کم کرد تا روز شود و در روز پیش بروند. نمی‌خواست بعد از طی کردن آن همه راه خطر کند و صرفاً با برخوردن به خطری پنهان در زیر سطح آب سفر را به فاجعه ختم کند. سرانجام روز برآمد و خدمه خسته کم کم به سرزمین جدید نزدیک شدند.